أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با ادله جواز تقلید سخن می گفتیم و امروز و شاید هم مقداریش فردا پیرامون یکی از مهمترین ادله‌ای که در علم اصول هم بسیار کم در رابطه با او صحبت میشه و کمتر به تنقیحش پرداختن سخن میگه. روز گذشته با توجه به اینکه هم تعطیلات آخر هفته بود، هم یک روز به مناسبت همدردی با ملت فلسطین بحث تعطیل شد، اشاره کردم که این عنوان ادله عقلی و اصطلاحاتی که در او وجود داره، چون وحدت تعریف نداره، خیلی وقتها اونی که ما میگیم دلیل عقل با اونی که دیگران میگن دلیل عقل یکی نیست. دو فقیه از یه اصطلاح استفاده میکنن اما اصطلاحشون در این باره واحد نیست. همین امروز در نقدی که مرحوم آقای اصفهانی بر آقای آخوند خواهد گرفت خواهیم دید، مرحوم آقای اصفهانی یه تعبیر بسیار مؤدبانه‌ای هم داره، میگه اگرچه من از ادب دارم خارج میشم، بالاخره استادم آقای آخوند، نباید بهش اینگونه اشکال بکنم، ولی آقای آخوند اصطلاحات رو جا به جا به کار میبری، همینجور در هم بر هم داری میگی، اصطلاحات هر علم با علم دیگه فرق میکنه، اینو بر میداری میاری اون تو، اونو میبری اینجا. با اینکه آقای آخوند خب فلسفه هم خونده بوده، آقای آخوند 2 سال علامانقل شاگرد مرحوم حاجی سبزواری بوده و بعد رفته به نجف، اما خب همینجا اصطلاح رو جابجا به کار برده. ممکنه دفاع کنیم از آقای آخوند، بگیم نه ایشون اصطلاح رو جابجا به کار نبرده، جعل اصطلاح جدید کرده، چون اصطلاحات وحدت تعریف در اصول نداره. هیچ اصولی نگفته که من از اصطلاحات فلسفی قرار استفاده کنم، که شما با متر و معیار فلسفه اومدید ایشون رو نقد کردید. ولی باز این اشکال با آقای آخوند وارده. خیلی خوب درست، این اصطلاحات ربطی به فلسفه نداره، اما خودت اینا رو کجا تعریف کردی؟ قبلش تعریفی بکن این اصطلاحات رو. خب مهمه، آقای آخوند میگن که گفتند، یعنی خوندیم که مهمترین دلیل برای تقلید و جواز تقلید حکم فطری جبلیه، فطری جبلیه که ایشون آمدند اصطلاحش رو به کار بردن، بدیهی، بدیهی فطری جبلی. در این که مراد ایشون چی باشه 4 احتمال بود، هر 4 احتمالم از عبارات مرحوم آقای آخوند شواهدی براش بود. مرادشون آیا همون بنای عقلاست که اشاره کردیم در جایی گفته بودن، مراد ضرورت عقل در جای دیگری از این اصطلاح استفاده کردن، مرادشون یه چیزی غیر از حکم عقل و بنای عقلاست در جای دیگه این اصطلاح رو گفته بودن، در اداد اونها آورده بودن، مرادشون همون دلیل انسداده که مرحوم آقای آستابولحسن اصفهانی شاگرد برجسته آقای آخوند چنین از عبارت استاد خودش استنتاج کرده بود. همین عبارت گنگ سه کلمه‌ای بدیهی عقلی بدیهی جبلی فطری در عبارات خود ایشون حداقل سه احتمال درش میره، یکی هم یکی از شاگردانش زمیمه کرده، چهار احتمال میره. بعد عبارات علما رو خوندیم، مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای خویی، حتی از متأخرین مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای داماد که اینها چه برداشتی کردن، مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله علیه، ایشون رو گفتیم از عبارات آقای آخوند چه استنتاجی کرده که در حقیقت به نوعی مستفاده از نظر مرحوم آقای ناینیه که اونم شاگرد آخوند بوده. تعبیری که آقای بجنوردی هم داشتن این بود حکمن بطیین فطری، یا ایشون جبلی و بدیهی رو حذف کرده بود جاش بطی گذاشته بود. خب بطی از اصطلاحات منطقی داریم، بطیه و غیر بطیه اصطلاحات. مرحوم آقای اصفهانی، امروز سخنمون با ایشون. آقای اصفهانی ایشون میگه که حضرت آقای آخوند بیایید این فطریان رو یه مقدار این لغت فطری رو باز کنیم. ما در جای خودش گفتیم یه فطرت داریم، یه فطری. فطری صفت قضیه است. قضیه فطری یعنی قضا یا قیاساتها معها، یک نوع از بدیهیات. بدیهیات در منطق تقسیم میشه به اولیات، مشاهدات، محسوسات، تجربیات، متواترات، یکیش هم فطریات. فطریات رو گفتن قضا یا قیاساتها معها، یعنی قضایایی است که هر کی میشنوه قیاسش باهاش همراهه، نتیجهش تابع استدلالشه. خیلی ها اومدن بعدن که خواستن درست در حرف بزنن گفتن آقا این خیلی فرقی به اون اولیات نداره. چند تا مثالم بیشتر نداره، ما بقیه رو همه رو یه دیگه از این به بعد هر کی مثال میزنن پیا اولیات میگن یا بقیه. معروف ترین مثالش هم اینه، میگن کل از جز بزرگتره. کل از جز بزرگتره، چرا قضا یا قیاسات و معها؟ میگن کل یعنی چی؟ یعنی جزء به علاوه جز. به علاوه یعنی چی؟ یعنی این از اون بیشتر داره. پس کل از جز بزرگتره، شما کل رو که باز بکنید مفهومشو هر کی میفهمه که کل از جز بزرگتره. پس به اینا میگیم قضایای فطریه، فطریات. حالا حضرت آخوند مرادتون آیا اینه که تقلید جایز است از این دست است؟ یعنی تقلید جایز است از فطریات؟ اگه اینو میگید نه، یه همچون چیزی ما نداریم. اونی که علم نوره، علم روشنگره، برای عاقل کماله، اینا فطریاته. بود علم از نبود علم بهتره، که تازه البته همین محل بعدها نقد شده، خیلی ها گفتن نه از کجا. اما حالا علم کماله، علم نوره، علم روشنگره، دانش خوبه، اینا فطریاته. اما تقلید از عالم جایزه، باید به علم عالم اتکا بکنیم، یا همچین چیزی ما در فطریات نداریم. دقت کنید یه وقت من میام پیش شما، شما عالم من جاهل، میام پیش شما از شما یه چیزی یاد میگیرم، یعنی عالم میشم، این خوبه. ممکنه بگیم این از فطریاته، یعنی برو پیش عالم که عالم شوی، یعنی برو درس بخون. اما تقلید این نیست. تقلید میگه، نمیگه برو پیش عالم که عالم بشی، برو پیش عالم در مقام عمل بهت بگه چه کار بکن. عمل باید مطابق نظر عالم باشه، از فطریات نیست. یا کجای فطریاته؟
میگه
پیدا کنم
در مقام عمل چه کار بکنم.
خب باشه که علمی نیست، این راه در مقام عمله. ایشون میگه این از فطریات نیست. اونی که فطریاته حسن علم، نور بودن علم، کمال علم، این که برید علم یاد بگیرید، ولو به سین اطلب العلم، ولو به هند. حالا سین که باشه این ورشم هنده دیگه، زودتر از هند سین به هند میرسید. گفت یکی از علمای بزرگ اصفهان فتوا داده بود که سیگار مفطر روزه نیست. بعد رفته بود دیده بود مردم نشستن چایی و قلیون و همه رو هست، گفته بود این چیه؟ گفته بودن که آقا فتوا دادن که سیگار جایزه. گو خب چایی را که فتوا ندادن، گو آقا خودش میدونه سیگار که بی چایی نمیشه که. حالا کسی که بخواد بره چین بالاخره باید از هند بره، نمیتونه رو هوا بره که. خب پس آقا اگر شما مرادت عبارت هست از فطریات، جواز تقلید از فطریات نیست. اگر مرادت حضرت آی آخوند از فطریات، خود فطرته نه فطریات. گفتیم ما یه فطری داریم، قضیه است، یه فطرت داریم، این فطرت میل شوق، اصلا قضیه نیست. خوب به این توجه بکنید، فارق بین فطرت و فطری، مثل فرق بین آهن ربا و یه گزاره است. ببینید آهن ربا کشش داره به سمت آهن، اما گزاره نیست، یعنی قضیه نیست، میله. طبق طبیعیات قدیم عناصر چهار تا بودن، چی؟ آب، خاک، هوا، آتش. دو تا از اینا میله به صعود داشتن به سمت بالا، هوا و آتش. دو تاشون میل به پایین داشتن، آب و خاک. این دو تا مثلا پایین می آمدن. اینا عاقل نیستن، گزاره ندارن، قضیه در ذهنشون نیست، میل به سمت کمال دارند. فطرت کشش ما به سمت کماله، این هر چیزی که احساس میکنیم به نفعمونه به سمتش میریم، هر چی احساس میکنیم برای ما نفع داره به سمتش میریم. این قضیه نیست تو ذهن ما، گزاره نیست. در حالی که آب پرتقال شیرین است، آب سیب ترش است، یا همین که گفتیم کل از جز بزرگتر است، اجتماع نقیزه این محال است، اینا گزاره است. فطریات بهش میگن گزاره، فطرت میل کشش، اصلا گزاره نیست. ضعیفتر از فطرت غریزه است، در حیوانات هم است. حیوانات هم حال خودشون گردارن، حال خودشون حفظ کنن. اصلا اگر نبود این که زنده نمیموندن، غریزه است. شما یه دونه همار اجلکم الله هم اینجا باشه، صدا بیاد در میره. چرا؟ میخواد خودش حفظ کنه. ترس یعنی چی؟ ترس یعنی میخواد خطری رو از خودش دفع کنه دیگه، یعنی از چیزی که جان او رو تهدید میکنه فرار میکنه. که انهم حمرون مستنفره فرت من قسفره، یعنی از شیر فرار میکنن. مثل چی؟ حمر مستنفر، مثل الاغه های فرار کننده، یا حالا با اون صفتی که داره. پس این که شما یک میلی درتون وجود داره بهش میگن فطرت، فطری گذار است. همینجا یه مقدار بحث خارج بشیم، توجه بکنید این خیلی در بحث‌های فلسفه غرب مهمه. یه فیلسوف بزرگ غربی است به نام دکارت، اینا قائل به این که ما فطرت داریم، اما مراد همین فطریاته. میگه انسان‌ها به وجود که میان، چطور یه کالایی رو شما مثلا فرض بفرمایید تولید کردند، یه کالایی رو، این کالا مال کارخانه چیه؟ عباس آقا. زیرش می نویسه made in عباس آقا، یا تولید شده در عباس آقا، امضای چی؟ امضای تولید کننده. میگه در وجود همه انسانها یک امضایی از خالقش وجود داره، ترید مارک میگه، یک امضایی درش هست. یعنی ما وقتی میاییم بیرون، هممون از ابتدا، از همون کودکی که میاییم، در ذاتمون این که عدل حسن است داریم. اینا فطریات که انا از قبل اینها وجود داره. آیا در فلسفه اسلامی قبوله یا نه؟ بعضی ها میگن آره، بعضی ها میگن نه. ما میگیم خیلی ها میگن نه، میگن ما درمون فطرت وجود داره، نه فطریات. مرحوم آقای هاشم‌حسین بعدن هم طبعا یادتون باشه دوستان، آقای مظفر همه حسن و قوای عقلی رو با آراء محموده میبرد، همه رو میبرد تو بنای عقلا. و اصلا ما امضای سابق نداریم، هیچی امضای سابق ما نداریم. ای برادر چی باش؟ کاغذ اسپید نابنوشته باشه، یعنی سفید سفید. ای برادر مزرع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش، هیچ سفید. خب برگردم، بحثش فنی میشه از اینجا بعدش دوستان دیگه تو جای خودش دنبال کنن. پس اولین اشکالی که مرحوم آقای اصفهانی و استاد خودش میگیره اینه، میگه دقت کن آقای آخوند، شما یه فطری داری، یه فطرت داری. فطرت اصلا گزاره نیست که ما بگیم تقلید جائز است، تقلید جائز نیست. فطرت اینه همه به دنبال کمالن، همونی که امام با همین معنا از فطرت استفاده میکردن، میگفتن آقای ریگان هم دنبال خداست، خودش نمیدونه. یادتون باشه این جمله رو حضرت امام داشتن، میگفتن آقای کارتر بود یا ریگان بود، اینم دنبال خداست، خودش نمیدونه. چرا؟ چون میگفت این میل به کمال مطلق داره، کمال مطلق غیر خدا چیزی نیست، بس همه دنبال خدا، همه دنبال اونه. این تعبیر رو بعضیا به نفع خودشون میگیرن، مخالفین به نفع خودشون میگیرن، چون تعبیر تو با هر دو میسازه. فطرت الله التي فطر الناس عليها، حالا این فطرت گزاره باشه یا میل باشه، همه دنبال خدا، همه. ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. این تسبیح نمیفهمید، یعنی همینه، کمال اونن، دنبال اونن، بیان اونن، به سیر اون، به چه بیانی؟ به زبان حال، یعنی به زمان کشش به سوی کمال. پس اینی که میگید فطری، یک، اگه مراد فطرت، اصلا ربطی به گزاره تقلید و غیر تقلید نداره. اگه مراد فطریست که بیان میکنید، چی گفته جواز تقلید فطریست؟ جواز تقلید فطری نیست. بعد ایشون یه عبارتی داره، عبارت آقای اصفهانی میخونه، عبارت سختیه. این عبارت با دقت بکنید بهش تا مطلبش روشن بشه. صفحه 42، و تعقیب ان الفطری المصطلح فی فنه هی القضیه التی کان قیاسها معه، مثل اربعه زوجن. ما مثال دیگه زدیم، گفتیم چی؟ کل از جز بزرگتر. کدوم؟ نه اونم تو هم میزنن. کل الاربعه زوجن لنقسام ها به متساویه و ما هو و فطری به هذا المعنا کون العلم نورا و کمالا. امروز گفتم خیلی از منطقیین جدید میگن آقا ما همون فطریاتمون همون اولیاته، ولی مثالش همون ما هو و فطری به هذا المعنا اینه، علم نور است، کمال است، جهل ظلمت است، نقصان است. اما فطری به معنای لزوم تقلید عند الشارع نیست. یا بگیم آقا تقلید لازم است عند الشارع، تقلید لازم است عند العقلا، ولا نفس الجهل به علم العالم، ولا نفس و رفع الجهل به علم العالم. این که من برم به علم او اتکا بکنم، خودت علمتو رفع بکنی خوبه ها، این که بری علم دیگری رو هرچی گفت گوش کنی هم که چیزی فطری نیست. ول فطری دومی، اما فطری به معنای جبلت و طبع، این اصلا شوق نفس به کماله، شوق نفس الی کمال ذاتها، کمال قواها، ذاتش خودش رو میخواد بزرگ کنه، قواش هر کدام از قواش رو میخواد به اوج برسونه. لا لزوم تقلید شرعن یا اندل اغلا که ما باید از بیرون ثابت کنیم. بعد دقیق کنید، این عبارت عبارت سختیه. نه ثبوت و شوق الى رفع الجهل، اینی که من یه همچین شوقی دارم وجدانی ها، خود شوق فطرته. ببینید آهنربا ذاتش کششه به سمت آهنه، اما این که ما میگیم آهنربا کشش دارد یه امر وجدانیه، بدیهیه، اما خود کشش بدیهی نیستان، خود کشش از سنخ مقوله گذاره نیست اصلا. ثبوت و شوق الی رفع جهل وجدانی، اما اونم نه جبلی دوباره نه فطری. چرا گفتی جبلی؟ چرا گفتی فطری؟ این از وجدانیات نوع دیگری از قضایای بدیهیه. رفع الجهل به علم العالم جبلی، بله اگه کسی بگه آقا من برم پیش عالم درس بخونم خودم عالم بشم اینم خوبه، این از فطریاته. پس قاطی دارید میکنید بین یک وجدانیات، وجدانیات یعنی من در درون خودم میابم که فطرت دارم، من در درون خودم میابم که دارای یک شوق هستم، این وجدانی. خود این شوق اصلا گزاره نیست، یه امر وجودیه. ببینید وجود شما گزاره نیست، چشم شما گزاره نیست، اینکه حضرت عالی دماغداری گزاره نیست، اینا وجودیه، چیز وجود در شماست، وجود شما فطرت داره. خب بله، این که من چنان وجودی را دارم یعنی حکایت بکنم، این وجدانیه، فطری نیست. اینی که فطری از زمره فطریات اینه که برو درس بخون خودت عالم بشیه، نه برو تقلید کن، برو تقلید کن اصلا فطری نیست. پس اصل این که این شوق وجود داره وجدانی، خود شوق اصلا گزاره نیست، از مقوله گزاره ها نیست که بخواید بگید چیه، یه چیز وجودیه. اینی که برید خودتون درس بخونید عالم بشید از جهل درایید فطریه، ولی چرا ربطی به واسه تقلید داره؟ بعد آقای آخون میگه فیسه هن یقال، آقای اصفهانی یسه هن یقال ان تقلید الموجب لارتفاع الجهل جبلیست. یعنی اگه رفتی تقلید کردی که واقعا جهلت مرتفع شد، واقعا یاد گرفتی، بله این خوبه. یعنی آقا برو پیش استاد درس بخون با سواد شو، این خوبه، این جبلیه، این فطریه. اما لا لزومهی تعبدن من الشارع، اما این که بگیم آقا هرچی شارع میگه تعبدن قبول کن، هرچه اقلا میگن تعبدن بپذیری، هم چیزی نداری. و مجرد و دعول جبلت و تب الى رفع الجهر، کسی بگه ها آقا ما کشش داریم به سمت کمال، به سمت رفع جهر، میگه این چه رفتی به تقلید داره؟ لا یجدی لکون تقلید که به معنای عمله، ولو من دون حصول العلم، عمل میکنم در حالی که خودم هیچی نمیدونم، به میگن آقا چرا حضرت عالی زیره میخوری مثلا با برنج، چه میدونم فایدش چیه، دکتر گفته من این کار میکنم، چرا صبح به صبح یا آسپیرین میخوری نمیدونم، دکتر گفته انجام میدم، من دون حصول العلم که علم کمال عاقل است. اما این باعث نمیشه که تقلید جبلی بشه. پس سه نکته رو عبارت اصفهانی مغلق عبارت رو باز کردیم. سه نکته: یک، این که فطرت میله. دو، این که این میل در درون ما هست، وجدانیه. اینی که این فطریات به ما گزاره‌ای داره، میگه بروید عالم بشوید، خوبه، اما هیچ کدومش رفته به تقلید نداره. ولی کلام فیه دونه غیر، سخن ما در مورد این تقلیده، یعنی انقیاد، سرسپردگی. لا لزوم تقلید به هازل معنا، فلا لزوم تقلید به هازل معنا فطریون به احد المعنیین، پس نیست. ولا نفس تقلید المذبوح فطریون به وجه. بعدم ایشون تعبیری داره که میفرماید که بلقد خرجنا بذلک عن مرحله الادب، که خلاصه ما با این توضیحاتی که دادیم یه مقداری از آقای آخوند بیادبی کردیم، استادمون بود باید رعایت میکردیم. بعد مضافن الی ما فی الجمع، این سه تا اصطلاح ربطی به هم نداره، شما یا آخوند گذاشتی کنار هم، بدیهی جبلی فطری، ما فی الجمع بین البداهت و الجبلت و الفطره، چون فطری ربطی به این نداره، فانما هو فطریون اصطلاحی، فطری اصطلاحی یعنی فطریات، یعنی قضایا، این با بداهت سازگاره، ولی دیگه با جبلت کاری نداره. جبلت یعنی فطرت، یعنی میل. فطری یعنی گزاره، یعنی بدیهی. اگه میگی فطریست باید با بدیهی بیاری، اگه میگی جبلت باید با فطرت بیاری، نه با فطری. اینا رو ستا رو همجور کنار هم چپوندی رفتی جلو، با هم هم نمیسازه. و ما هو فطریون عرفی یناسب الجبله، با بداهت نمیسازه. پس اینا دو وادی بسیار متفاوت. خب همینجا گفتیم ممکنه یکی بگه آقا اصفهانی تو داری با اصطلاح فلاسفه و منطقیین میگی، آقا آخوند خودش بر خودش تو علم و اصول حق داره اصطلاح درست کنه. ایشون هم میگه خیلی خوب، اما کجا درست کرده، کجا اومده این اصطلاحات رو تعریف کنه، قبلش که نگفته، پس معلوم میشه داره با اصطلاحات متعارف حرف میزنه. تمام. حالا وارد بشیم یه مقداری حرفای خودمون رو بزنیم، که از این به بعد اگرم اصطلاح به کار میبریم این اشکال به خودمون وارد نشه که شما اصطلاحاتتون چی شد. از اینجا به بعدشم وحیدن فریدا، هیچ همراهی نداریم، هیچ همدلی نداریم، و در این عالم انسانی خیلی از این حرفایی که داریم میزنیم وحیدن فریدایی. همیشه هم گفتیم در علم از وحدت و فردیت میترسیم، اما خب چیکار کنیم، بعضی وقتا آدم گرفتارش میشه. ببینید سیستم ذهنی ما چگونه عمل میکنه، بیایم این رو تحلیل کنیم. یه مقدمه رو بگم، این مقدمه خیلی برای این نتیجهی که میخواییم بگیریم مهمه. این مقدمه رو هم از اصولی یاد گرفتیم، این مقدمهش از خودمون نیست. عقل ما تا موضوعی رو 100% نشناسه به او حکم نمی کنه. حکم یعنی چی؟ حکم یعنی این که بگه بکن، این که بگه این کار را باید بکنی، این کار رو باید بکنی، تا موضوع رو 100% نشناسه به شما نمیگه بکن. همینجا پرانتزی باز کنم. ببینید بحثایی که حداقل تو این 30 سال اخیر اومد تو ایران و بحثای بسیار خوبی هم بود، آورندگانش هم خدا رحمت بکنه، همه بحثاش تقریبا تو دل بحثای اصولی و فلسفی ما بود، منتها چینشش تغییر کرد، اومد تحت عنوان یک رشته جدیدی به نام فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق رو به انگلیسی هم بعضا میگن متا اتیکس، اتیکس یعنی اخلاق، متا یعنی فرا اخلاق، بهش میگن فلسفه اخلاق. این بحثای فلسفه اخلاق که وارد دایره ما شد دو تا بحث اصلی داره، ما بقیش همه دیگه شاخ و برگه. یک، چی خوبه، ملاک خوبی چی خوبه. سه نهله اصلی داره در اینجا، سه تا نهله بسیار بزرگه، ظاهرن هم چارمی نداره، همین ستا، منتها هر کدوم از این نهلا تو دل خودشون به ده ها نهله تقسیم میشه. یه عده میگن خوب آن چیزیست که نتیجه خوب داره، نتیجه مثبت داره، نتیجه مطلوب داره. به اینا میگن نتیجه گرایان. دومیش کسایی میگن خوب اون چیزیست که وظیفه ماست، اینا رو بهشون میگن وظیفه گرایان. سومی هم اونایی هم میگن خوب آن چیزیست که خوبان میکنند، به نیت شما بستگی داره. به اینا میگن فضیلت گرایان. خب این آخری سوال مطرح میشه، شما میگی خوب اون چیزیست که خوبان میکنن یا وظیف یا نیت شماست، اگه نیتت خوبه کارت خوبه، نیتت بده کارت بده. نیت خوب یعنی چی؟ اونا که میگن خوب آن چیزیست که وظیفه ماست، وظیفه از کجا اومده؟ این وظیفه رو کی تعیین میکنه؟ بعضی ها میگن عقل، که خب عمده کسانی که قائل به حسن و قبح عقلی میشن اینجا سرکلشون پیدا میشن. یه عده میگن وظیفه رو شارع تعیین میکنه، مصطفی اندر جهان وانگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر میان وانگه کسی گوید سها. شارع همون اشعری مسلکیه، میگه خوب اونیست که وظیفته، وظیفت چیه؟ شارع میگه، پس خوب اونیه که شارع میگه. تو غربی هم هست، اشعری های غربی بهشون میگن کامن دیواین تئولوژی، یعنی تئوری فرمان الهی، دیواین یعنی الهی. خب پس تئوری اونا هم هست. اونایی هم که میگن خوب بیشت اونیست که نتایج خوب داره، خب اینجا میگن نتایج خوب داره بر کی؟ بر من یا بر شما یا بر جامعه برای غیر؟ همه شون باید به سوالاتی پاسخ بدن. ما که اینجا الان میخواییم فلسفه اخلاق بگیم، بسیار هم بحثای شیرینیه، تقریبا هم همش لابلای بحثای خود ما هست، منتها اینا رو جمع‌آوری کردن یه جاش مهمه. البته علم که وقفه یه عده‌ای نبوده، بقیه هم فکر کردن به کلشون رسیده، علمای ما هم در سابق به اذهان مبارکشون رسیده بوده، به حرفای اونا دارن یه حرفای ما دارن. این سوال اول. پس خوب چی چیه؟ حسن و قبح ملاکش، تعریفش چیه؟ دومین سوال جدیش اینه الزام اخلاقی از کجا میاد؟ شما میگی بکن، نفس من میگه برو انجام بده، این الزام از کجا میاد؟ این الزام چیه؟ این هم تقریبا همش در حرفای قدمای ما هست، اونتا استقصا کنن بیارن بیرون کنار هم بذارن. حمله نفس نمیدونم چیه. منتها اینجا همینجا ما عرضمون اینه، اصولین ما، بزرگان ما یه چیزی به ما یاد دادن و اون این که عقل با سایر ادله یک فرقی داره. پرانتز، بی تردید به عنوان تعصب و فقه اصولی خودمون نمیگم، اون جاهایی که مباحثی که افتاده تو دست و پای این اصولی ها، اصولین متأخر متقدم ما، به خصوص تو این 100 سال اخیر چنان تحقیقی و چنان دقتی درش کردن که هیچ کدام از غیر این طبقه اصلا وارد مباحثش نشد. یعنی واقعا این مباحثی که بین آقایون تراز اول اصولی شیعه در گرفته، از حیث دقت، از حیث موشکافی، از حیث تبیین اجزاء مختلفش بسیار بسیار پیش رفتن. اهل فنش میگن، من کارشناسش نیستم، کارشناسانی که حتما تو این زمین خبرن میگن تو بعضی از این مباحث هنوز با همه تلاش هایی که غربی هام کردن ورود به مقدماتش هم نشد، اینقدر با عمق رفتن. یکی بحثش همینه. ببینید، عقل ما دو اصول داریم، ادله ما متفاوته، ادله لفظی داریم، ادله لبی داریم. ادله لبی اجماع داریم، شهرت داریم، بنای عقلا داریم. ادله لفظی هم آیات، روایات. یه دلیل با اینا همه فرق میکنه، اونم دلیل عقله. دلیل عقل حاکمش خود شمایید. ببینید، من در بقیه ادله کاشفم، در عقل حاکمم. فارق بسیار مهم نیست، جوهریست، کنه این دوتا با هم فرق میکنه. من در دلیل لفظی خودم هیچی حاکم نیستم، میخوام ببینم شارعی که کرده چه گفته، میخوام اون رو کشف بکنم. حتی در بنای عقلا من میخوام کشف بکنم، در سیره متشرعه میخوام کشف بکنم، در اجماع میخوام کشف بکنم، خودم نیستم. اما در عقل خودم، خودم، خودم حاکمم، خودم عقلام، خودم متشرعم. اون وقت به همین جهت آقایون گفتن، جای خودشم درست گفتن، و اون این که مگه میتونه آدم موضوع رو نشناسه و حکم کنه؟ نمیتونه. شما بدون شناخت موضوع که نمیتونید حکم کنید. من در سخن دیگران موضوع نمیدونم، میدونم یه جمله گفته. چی گفته؟ گفته تیممو سعیدن طیبا. ایشون گفت تیممو سعیدن طیبا، پیش خودش سعید معلوم بود، پیش خودش تیمم معلوم بود، پیش خودش طیب معلوم بود، اما من نمیدونم. چه کار کنم؟ میرم اخذ به اطلاق میکنم، میگم خب اون که بیرد حرف نمیزنه، حتما مطابق نظر عقلا حرف میزنه، ظهورات داریم، ظهورات حجیت عقلایی داره، عقص میشه. در حالی که یقین ندارم تو دلت چی بوده ها، ظاهرش رو میگیرم. میگم عقلا میگن خبر واحد حجته، هر خبری در هر جا امور هامه غیر هامه، نمیدونم. میگم خب قدر متیقنش رو باید بگیرم، ولی خودم حاکم نیستم. من در عقل که خودمم، وقتی خودمم حاکمم. حاکمم یعنی چی؟ یعنی من خودم دارم میگم موضوع چیه، حکمش چیه. تا به دقت موضوع رو نشناسم حکم نمی کنم، چون ثبت العرش باید اول موضوع رو بسازی تا حکم بیاد. تقدم رتبی داره، مثل تقدم امرو بر فردا که بقیهش رو فردا میگه.